الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. راه داد و ستد با پروردگار عالم رو قرآن مجید نشون میده. و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام که راهنمایان این راهند، به انسان کمک میدن. کسی که تصمیم میگیره که بهترین تصمیم اینه با پروردگار عالم وارد داد و ستد بشه، خود رو ملزم میدونه که در همه زمینه‌های زندگی پاک عمل بکنه. چرا که خداوند از هر عیب و نقصی پاکه و در قرآن مجید زیاد می‌بینیم کلمه تسبیح و سبحان الله و یسبح لله و سبح لله رو که این لغت و مشتقاتش بیان می‌کنه پروردگار از هر عیب و نقصی پاکه. انقدر تکرار این کلمه لازمه و معناش به فکر جهت مستقیم میده که بر ما واجب شده رکوع، سجود، رکعت سوم این کلمه رو تکرار بکنیم. مثلا در نماز صبح ما یه بار در رکعت اول در رکوع میگیم سبحان الله، حالا یا تکرارش میکنیم سه بار یا میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، به صورت واجب. دو بار در سجده در رکعت اول میگیم، چون دو تا سجده داریم، همین کار رو سه بار در رکوع و دو سجده دیگر در رکعت دوم تکرار میکنه، میشه 6 بار. اگر به معناش هم توجه بکنیم، وقتی داریم میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، یعنی پروردگار من بی عیبه، بی نقصه، و همین رو در دو سجده رکعت اول، در رکوع رکعت دوم و دو سجده رکعت دوم معناش رو میتونیم در عالم خلقت ببینیم. میبینیم که کل این کارگاه هستی بی عیب، اختلالی در کار آفرینش وجود نداره. از کوچکترین ذره‌ای که با چند هزار بار برابر کردنش بازم دیده نمیشه، کمال مشاهده میشه، تا بزرگترین کهکشانی که شاید در دسترس دوربین‌های نجومی نباشه. بعد به فکر اون میاد که خوب جهان خلقت که بی عیبه، بی نقصه. دلیل بر اینه که سازندش و مهندسش بی عیب و بی نقصه. پس این همه عیب و نقص تو زندگی ما از کجاست؟ بالاخره ما هم آفریده شده پروردگاریم و تو دایره این حکومت، یعنی حکومت خدا زندگی میکنیم. من آفریده شده و منی که در دایره این حکومتم، چرا انقدر عیب تو زندگیم، مشکل تو زندگیم، نقص تو زندگیم؟ این کار خدا نیست؟ یعنی خدا از من مشکلدار، من عیبدار، من نقصدار نفرت داره؟ چون خوشش نمیاد چوب لا چرخ زندگی میذاره؟ داستان اینه. اولا باید ببینیم خداوند خالق شر هم هست، یعنی پروردگار عالم ایجاد کننده زیان، خسارت، شر، بدبختی، تیره بختی، بسته شدن زندگی هم هست. ما ببینیم اگر کسی این کارا رو بکنه ظلمه یا نه. مثلا یکی به یکی چاقو بزنه، این ظلم هست یا نه؟ به کسی کلنگ برداره دیوار خونه مردم رو بیریزه، این ظلم هست یا نه؟ یک کسی بیاد مشت بزنه به پهلوی آدم دندش بشکنه، این ظلمه یا نه؟ و به هر کسی تو دنیا بگیم آقا این کار ظلمه یا نه، میگه بله ظلمه. خب ببینیم عیبایی که تو زندگی هست، نقصایی که هست، بن‌بستایی که هست، مشکلاتی که هست، اینا کار خداست. اگه کار خدا باشه و باید گفت خدا ظالم، یعنی خوشش میاد اخلال تو زندگی بندگانش ایجاد کنه، لذت میبره. اما حالا به کتاب خودش مراجعه بکنیم، ببینیم خودش درباره خودش چی میگه، یه نظر خودش که درباره خودش روشنه. ان لیس بظلام للعبید، ابدا اهل ظلم به یک نفر از بندگانم در این عالم نیستم. یا در آیه دیگه میگه ان الله لا یظلم علی الناس ولکن اکثر الناس یظلمون. من که به کسی ظلم نمی کنم، بیشتر مردم ظالمن. او عدالتش ذاتیه، یعنی جا نداره ظلم بکنه، چون عیب نداره، نقص نداره، از ظلمم لذتی نمیبره. بعدم خودش در قرآن ظالم و لعنت کرده. اگه خودش ظالم باشه یعنی خودش خودش رو لعنت کرده. پس داستان ما چیه؟ با اینکه واضحه داستان ما چیه، اما حالا سراغ یه آیه در قرآن میریم ببینیم نظر خودش راجع به عیبای ما، نقصای ما، مشکلات ما، بن‌بستای ما چیه. چقدر این آیه عالیه، یعنی اگه این آیه واقعا بدفکری منو معالجه نکنه نسبت به خدا، من معلومه که علاج پذیر نیست. ما اصابک من حسنت فمن نفسک فمن الله. اون چه خوبی در زندگی به تو میرسه از جانب خداست، چون من فقط خیرخواهم و خالق خیرم و خیر رسانم، نه به شما تنها، به تمام موجودات زنده. یه داستانی رو سعدی در بوستانش نقل میکنه. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرومان در صنع و لطف خدای. که دیدین روبان مادرزاد دست نداره پا نداره رو شکمش، سنی هم از این روباه گذشته. گفت خب این راه که نمیتونه بره، جهیدن که نداره، این چجوری داره زندگی میکنه؟ تا حالا مثلا 10 سالش یه گوشهی بایستیم چند ساعتی ببینیم داستان این روباه از چه قراره. دید یه شیری اومد، و شیر میگم سلطان جنگل، گرسنه‌ش هم باشه فرقی نمیکنه که آدم رو پاره کنه یا گوسفند رو بدره یا شتر رو یا فیل رو یا روباه رو. بین شیر و روبا آشتی نیستش که، روبا لقمه چرب زمان گرسنگی شیر. میگه دیدین شیر جایی حیوانی رو شکار کرده، مازادش رو آورد گذاشت جلو روبا، روبا هم قشنگ شروع کرد به خوردن. یا نیم ساعت بعد شیر دوباره پیدا شد، تا روباه شیر رو دید دهنشو وا کرد، شیر رفته بود، دهنشو پر آب کرده بود، آورد میزون دهن روبا کرد، آب و ریخت و یه دومی تکون داد و از روبا خداحافظی کرد. به ما غذای امروز تو که آوردیم، آبت هم آورد. حالا از این مسائلم میلیاردها بار تو پرندگان، چرندگان، حیوانات جنگلی پیش میاد و ما خبر نداریم. پروردگار عالم خیر رسانه، ولو به دست شیر، به روباه بی دست و پا. هر چی خوبی داره به طرفت میاد کار منه، چون من خیر بی نهایت، شر ندارم، ضرر برای کسی ندارم. اما هر چی شر و ضرر تو زندگیت ظهور میکنه، فهم نفسک، کار خود. من الان نمیدونم به چی مثل بزنم، چون همه جور مثل الان در جامعه ما هست. مثل اقتصادی، مثل اجتماعی، مثل ارتباطی، مثل مالی هستش. اجازه بدین به جای مثل زدن از زندگی خودمون برم سراغ یه روایت. خیلی روایت جالبیه. این نوع روایت ها فکر رو علاج میکن. امام صادق یه فرزندی دارن، کاسب. یه روز اومد پیش پدرش امام صادق، گو آقا من جون کندم، عرق ریختم، زحمت کشیدم، برای زن و بچه‌م کار کردم، 1000 دینار طلا سرمایه درست کردم، یک کسی هم اومده به من گفته که بی با من شریک شو. من انقدر زرنگی تو کاسبی دارم که تومن به تومن استفاده میکنی. خب مشورت که کار خوبیه، قرآنم امر به مشورت داره، حتی به پیغمبر میگه شاور هم فلان. من با این شریک بشم؟ امام صادق فرمود پسرم، تو مردم مدینه شایعه که این آدم اهل مشروب خوریه، تو جلسات شراب خوری شرکت میکنه، اونی هم که مشروب خوره و تو جلسات مشروب خوری شرکت میکنه رفیقای بدی داره، بیره، بی توجه به خانواده ها. و من از بعضی ها وضع او رو که شنیدم به اونا اطمینان دارم، دروغ نمیگه، شریف نشون. اومد بیرون و هممون به تور زبون بازا خوردیم دیگه، نخوردیم. همچین با آدم زبون بازی میکنن که آدم فکر میکنه هفته دیگه 3 میلیارد پول گیرش میاد. اینا خائن‌ترین مردمن که مغز مردمو شستشو میدن، شستشو میدن. رفت و شریک شد. کل 1000 دینار از بین رفت. پسر امام صادق غیر از این که کل سرمایه‌اش از دست رفت بدهکارم شد. امام صادق داشتن میرفتن حج واجب، گفت بابا منم بیام. فرمود بیام. امام تو طواف دیدم پسره داره مناجات میکنه، الهی خدای خوب من، خدای حل کن مشکلات، خدای گره گوشا، من پسر امام صادقم، من نوه حضرت باقرم، نهایتا نبیره سید و شهدام، غیر از این که سرمایه من خورده بدهکارم شدم، کار فقط دست توه، کار منو حل کن ای خدای کعبه. امام صادق اومدن خودشونو رسوندن به پسرشون، فرمودن این خدایی که داری براش طواف میکنی و داری دعا میکنی کار تو حل نمیکنه، چون به اون ربطی نداره، من گره و اون انداخته تو کارت که بهش میگی واکن، اون ننداخته که. منم که بهت گفتم پدر جان بعضی از اونایی که اومدن گفتن این مشروب خوره، من بهشون اعتماد دارم، راست میگن نکن این کار. خب این کاری کردی، 1000 دینارت به باد رفته، بدهکارم شدی، حج که تموم شد برو اینقدر کار بکن تا بدهی تو بدی، خلای زندگی تو پر بکن. این چقدر مسئله زیبایی، خیال آدم و امام صادق راحت میکنه که هر مشکلی رو به خدا نگین، بعضی از مشکلات کار خودتونه. همه مشکلات ارتباط به خدا نداره. خداوند 1500 سال پیش گفت زنانتون و دخترانتون در حالی که جوانن اهل تبرج نباشن. این لغت در قرآنه. تبرج یعنی چی؟ یعنی زیباترین لباس رو پوشیدن، بهترین آرایش رو در بدن ایجاد کردن، بعد هم با این لباس و با این آرایش بیرون رفتن برای خود نشون دادن، به نیت خود نشون دادن، خدا رایی برای خود نمایی. خب 30 تا جوون، 10 تا مرد، 6 تا موتوری از کنارت رد میشه، یکی مش بهت میزنه، یکی دست به بازوی لختت میماله، یک کسی با اینکه نامحرمی قربون صدقت میره، یک کسی شماره تلفن بهت میده، دور و بعدم چشم باز میکنی میبینی دامن عفت لکه‌دار شده، دوچار شیشم شدی، دوچار مواد دیگه هم شدی، از همه بدتر دوچار حاملگی حرامزادگی هم شدی، حالا میشینی به پروردگار میگی این کارا چی بود تو زندگی من ایجاد کرد؟ چرا منو حفظ نکردی؟ چرا پای اون بیغیرتو خورد نکردی به من تجاوز نکن؟ چرا دست اونو نشکستی جلوی بینی من، گرد نگیره، شیشه نگیره؟ مثل کل این کارو به خدا چه؟ و چه ربطی به پروردگار داره؟ خداوند متعال که بهت محبت داشت، بهت رحمت داشت، 1500 سال پیش برای امروز تو گفت خدا رایی برای خودنمایی در بیرون نکن، چون من خدا به همه قلبا به همه چشما اطمینان ندارم. چشم پاک کمه، قلب پاکم کمه. تو اینجور خودتو آرایش میکنی، با این شکل لباس میری بیرون که آدم 90 سالم ببینتت تحریک ایام جوانی میشه؟ این کار منه؟ کجا کار منه؟ من اطمینان به چشمان نداشتم که گفتم اینجور بیرون نرو، به دلهام اطمینان نداشتم. فیت ما الذی فی قلبهی مرض، دلهای بیمار به تو طمع میکنن، بعدم سر تو کلا میذارن، با خوش زبانی، با پول، با نویدهای مختلف، با اووردن ماشین 100 میلیون تومانی که مال خودش نی، کرایه کرده، میگه بریم چلو کباب با هم بخوریم به جای رفتن یه رستورانی که جلو چشم همست و نیرو انتظامی تو خیابون میبرته توی خونه، در رو گفت میکنه اونجا تحویل 8 تا نرگولت هم میده که کاری هم دیگه نمیتونی بکنه، باید تسلیم باشه تا این 8 تا دیو شخصیت تو، روح تو، بدن تو قطعه کنن. این کار منه؟ هر یه باری که مشروب میخوری، اینو که دیگه من نگفتم، دانشمندان مسیحی آلمان برات گفتن، من فقط گفتم خوردن مواد الکلی حرامه، یعنی ضرر داره برات، اما هر یه باری که میخوری مست میکنی. یه رفیقای خارجیت گفتن که به اونا که خیلی اعتماد داری، 2000 سلول زنده مغز تو الکل بمبارون میکنه میکشه، بعد 10-15 سال رعشه میگیری، پارکیسون میگیری، حافظت عبه میره، کلیت مشکل پیدا میکنه، معدت مشکل پیدا میکنه، زن و بچت به عزا میشینن، میبینن یه جنازه متحرک گوشه یه تخت افتاده، نه اعصابی داره، نه مغزی داره، نه حافظه‌ای داره، نه آرامشی داره. بنده من، بلاها رو من به سر تو بردم. نه به خدا چه، به خدا چه. حالا اگر یکی مثل عمر سعدی، ابن زیادی، یزیدی جمع بشن بلا سرت بیارن، شمشیر بزنن، خنجر بزنن، تیر بزنن، نیزه بزنن، بچه 6 ماهه تو بکشن، اینا رو که خودت سر خودت در نیاوردی، اینا رو چند تا ظالم سرت در آوردن، من ظالم رو میکشم به جهنم و نمیبخشمش، آبروی تو با 72 نفرت هم تو دنیا ثابت میکنم، موندگار میکنم و میلیاردها دل رو متوجهت میکنم، قیامت هم کل بهشتم و در اختیار خود تو 72 نفرت قرار میدم. اینجور بلاهام کار خودت نی، کار دشمنه، ولی یه بلاهایی از خودت سر خودت میاری. حالا عیب مال کیه؟ مال خودت. نقص مال کیه؟ مال خودت. بنبست مال کیه؟ و مال خودت. به پروردگار شما یه سال، شما رو نمیگم، شما یه اجتماعی رو میگم، شما یه سال کار بد نکن، سند سازی نکن، دنبال اعتیاد نرو، دنبال مشروب نرو، دخترتو نزو نیمه اوریان بره بیرون، ناموستو نزو خدا رایی کنه برای خود نمایی. یه سال فقط خدا رو امتحان، اگه دیدی مشکلی پیش اومد و زندگی میشه زندگی آرام. تو در امر اقتصاد به همون درآمد مشروع قناعت کن، اگه دیدی مشکلی پیش اومد. من به یه آدم 75 ساله گفتم خیلی خوشی، از قیافت پیداست، از خوراکت پیداست، از امنیت خاطرت پیداست، خیلی انگار خوشی. گفت خیلی. گفتم چی شده انقدر خوشی؟ خیلی پول داری؟ گفت نه، پولی که زندگیمو تو این سن داره اینجور که میبینی اداره میکنه. منو دعوت کرده بود خونش، یه نهاری هم درست کرده بود. نهار معمولی اونجا داشت صحبت میگه. گوه آره خیلی خوشه. خب چی شده اینقدر خوشی؟ که یه شبم باش بودم، گریه شدید او یه ساعت مونده به نماز صبح منو از خواب بیدار کرد. خب خوشه دیگه، خب معلومه که خوشه. آقا چرا خوشی؟ والا چیزایی که خدا گفته حرامه، ما دنبالش نرفت. حالا مثلا توی این 70 سال لذت زنا رو نچشیدیم، لذت رابطه نامشروع رو نچشیدیم، لذت مشروب رو نچشیدیم، لذت ربا رو نچشیدیم. خب چی شد؟ خب لذت نچشیدیم یعنی از لذتای این طرفمون کم شد. همسرش هم نشسته بود، گوه همسر به این خوبی دارم، 100% ازش راضیم، پاک درست. 60 سال با همیم، یه تو به هم نگفتیم. و من برای چی خوش نباشم؟ کارای حرامی که خدا گفته نکن نکردم. خب بنبست پیش نیومده، مرگ مغزی پیش نیومده به اثر مشروب زیاد، ایدز پیش نیومده چون خدا گفته حرام روابط عملی نامشروب. بعدم با بانک معامله ندارم چون بانک گولزنه. یه سال که کار بکنم با بانک، بعد رئیس بانک میاد میگه که 700-800 میلیون تومن تصویب کردم وام بهت بدم. گفتم چش خبرتون میکنم. یه مدتی گذشت، یه میلیارد تومنی تصویب کردیم. گفتیم آقای رئیس، ما چون میترسیم کیفمونو بزنن یا از تو ماشینمون درارن یا از تو خونمون دزد ببره، پول میذاریم اصل حساب منو ببند. من نخواستم، من میخوام پولمو بدم به چند تا کار خیر به اندازه اداره زندگیم درآمد نگردم. گو اونا رو هم بستیم. گفتم خاله چی میخوای؟ خب والله دیگه نزدیک 80 سالمونه، چیزی نمیخوام. میخوایم صبحی تو نمازی، تو گریهی ملک الموت سر و کلش پیدا شه بگه حاجی اومدم ببرمت بگم یا علی مدد ببر. میتونه آدم تو همین شلوغی‌های جهان، تو همین زیر و بالا شدن ها، تو همین گرونی ها راحت زندگی کن. زیر بار قرض نرو، حالا رو همون فرشی که بابا به آدم داده زندگی کنه تا خدا گشایش ایجاد کنه. حالا عیده، من میخوام 5 میلیون پول نقاشی بدم، باید وام بگیرم، باید فرشو عوض بکنم وام بگیرم. خب خانوممو میشونم میگم خانوم ما که خیلی راحتیم، برم سراغ وام، همش رنج دارم، ناراحتم، شب خوابم نمیبره، میگم نکنه بیمیرم نتونم وام رو بدم، با همین زندگی بکنیم. اونم میگه آره. یعنی زن و شوهر وقتی با هم اهل سازش باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان میشه بدون بن‌بست زندگی کرد. و من خیلی ها رو تو شهرها میرم منبر میبینم خوشم، خوش. به یک کشاورز بی سوادی توی منطقه کشاورزی عصری بود تو خیابون دیدمش، باغش هم نزدیک، گفتم آقا حالت خوبه؟ گفت حالم خیلی خوب. من چطور حالت خیلی خوب؟ اینا رو من میپرسم برای یاد گرفتنم و برای گفتن به مردم. آقا چطور حالت انقدر خوبه؟ و برای اینکه 60 سال از این چوبا خدا به من 7-8 جور میوه داده، از این خاک مردم 60 سال گندم داده، جو داده، یونجه داده، من اینا رو در آوردم، بردم فروختم، زکاتشم دادم، خمسشم دادم، خونه دارم، زن خوب دارم، غذای خوب دارم، بدهیم ندارم، من به نظر تو چیکار کنم حالم بد باشه؟ خواست را نداره حالم بد باشه. اگرم بخوام حالم بد باشه راه نداره چجوری حالم بد باشه. اینا دیگه بنده های خوب خدا. خوب به خانومی شب بعد یه منبری خیلی شدید گریه میکرد، اومد به من گفتش که به داد من برس. گفتم چته؟ گفت من رفتم یه مغازه با کردم الان 70 میلیون بده کاره. و چرا این کاری کردی؟ چقدر شوهر بدبخت تو در فشار گذاشتی که بذار برم مغازه بگیرم بلدم و ما 5 رو دیگه 7 میلیارد پول پیدا میکنیم. این آیه قرآن که بنده من همه خوبی ها از ناحیه منه، همه ضررا، خسارتا، زیانها غیر اینایی که شکل کربلاست، از ناحیه خودته. حالا فعلا گرفتاریایی که پیدا کردی علاج کن، درسم که گرفتی دیگه خودتو گرفتار نکن. این مقدمه مطلب بود. کسی که بخواد با پروردگار عالم داد و ستد بکنه، چون خدا پاک بی عیبه بی نقصه، آدمی که میخواد با اون معامله بکنه باید پاک باشه و با کارای پاک باهاش معامله بکن و با اخلاق پاک باهاش معامله بکن و با روش پسندیده باهاش معامله بکنه، چون او جنس عیبدار، بنجل، بدبو، متعفن نمیخره. الطیبات للطیبین. شکار کرد کربلا، چه داد و ستدی با خدا کرد، عجب جنسای پاکی رو با خدا معامله کرد، چه جنسای پاکی. و این جنسایی که با اون معامله کرد همه موندگار شد، غیر این که حالا منفعت ابدی هم به این 72 نفر بر میگرده. ما که آمار نداریم، از زمان آدم تا حالا میلیارد بچه تو رحم مادر بوده، سقط شده، میلیارد بچه هم بوده، حسره گرفته، نم چی گرفته، مرده، میلیون ها بچه هم تو تصادفات جاده ای مردن. بدن اسماشونو به ما بدن، یه 30 تا بچه شیرخواره که حسره گرفتن، سرطان گرفتن، قلبشون خراب بوده، تو تصادف مردن. ما این 30 تا رو بیاریم رو منبرا، عکسشون رو نشون بدیم، اسمشون رو ببریم، معرفیشون کنیم، اگه کسی گریه کرد. تازه ایرادم میگیرن، آقا وقت ما رو به این 30 تا بچه برای چه گذروندی؟ به ما چه؟ مرد که مرد. اما تو یه بچه 6 ماهه رو با خدا معامله کردی، چی شد؟ تو یه جوان 18 ساله رو معامله کردی، تو یه بچه 13 ساله رو معامله کردی، تو پیر مرد 70 ساله رو با خدا معامله کردی، قوغا کردی در این داد و ستم. من فکر نمی کنم، یعنی از حرفای خود ابی عبدالله مثل در رو بردم که از زمان آدم تا حالا در بین مردم، نه پیغمبران و امامان، به خود ابی عبدالله قسم خدا جنسی گرونتر از جنسایی که ابی عبدالله با خدا معامله کرده نخرد. گیرون. خب امام از اول قصدش این بود با خدا معامله کنه. این شب دهمه که من دارم داد و ستد با خدا رو میگم، با شؤون بحث با خدا معامله کن. با چه قیمتی خرید؟ و بعدم این جنسایی که به خدا فروخت چه جور تو این کره زمین موندگار شده، چه جور. من پارسال شب اربعین فرداش شهرستان منبر داشتم، یکی از بچه هام نوه هام گفتش که یه بلوتوس اومده روی همراه، اینو بد نی بابا ببینی. دو سه رو من مریض بودم، نمیتونستم خودمو نگردم، بصره تا کربلا من نمیدونم چقدر رو بصره، خرمشهر وایسیم بصره پیدا، این تمام چراغای بصره از تو خرمشهر پیدا. یه دختر 6 ساله 2 تا پا از بیخ ران نداشت، یعنی مادرزاد از شکم به بالا بود، یعنی از پا 2 سانت هم پا نداشت، نه جاده اسوارد خاکی، این دوتا دستش رو رو زمین میذاشت، پرش میکرد، هر چی ماشین جلوش ترمز میکرد. عرب بود دختر، راننده هم عرب بودن. دختر کجا میری؟ کربلا. خب بی سوار شد تو که پا نداری. گفت نه میخوام پیاده برم حسین رو پیدا کنم. سوار نمیشه. دور و جلو آب و بروت بستن، همه رو تشنه با خدا معامله کردی. اما الان میلیون ها نفر رو تو این ده روز شربت میدن، شیر میدن، آب میدن، ایستگاه صلواتی میزنن. چه جور مردم خودشونو دارن برای تو خرج میکنن. دو رو تشنه بود. با تازیانه جلو بچه ها و خواهراتو گرفتن میزدن، میگفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمند ندار. دو رو جلو گریتونو گرفتن. 1500 سال میلیاردها چشم رو برای تو تبدیل به دو چشمه عشق پاک کرد. این چه داد و ستدی بود کردی حسین جان؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی که تمام انبیا برات گریه کردن؟ پسرت زین العابدین گفت همه ماهیان دریا برات گریه کردن. همه پرندگان برات گریه کردن، همه اولیا برات گریه کردن. فردا چه خبر شد؟ شکار کردن که وقتی خواهرت اومد، با اینکه 56 سال با تو زندگی کرد اما کنار بدنت ایستاد، سه تا سوال کرد. انت اخی؟ تو برادر منی؟ من درست اومدم؟ مبن و والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ مبن و امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ وقتی بدن و شناخ، بدن و روی دامن گذاشت، اول به جانب خدا توجه کرد. ای خدا این سر بریده رو از ما بپذیر. و بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، خاضا حسین و کمورم منون به دبا، مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و رضا، روشو برگردون به طرف بدن. صدا زد حسین من، فقط یک کلمه جواب منو بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم.